بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به فرق بین اوامر و نواهی عرفی و اوامر و نواهی شرعی. عرض کردیم بر این که فرق این است که در اوامر و نواهی عرفی مقصود در اوامر وجود عمل و در نواهی ترک اون عمله، بیش از این هدف دیگری دنبال نیست. و اما در اوامر و نواهی شرعی جعل داعیست، یعنی شارع مقدس امر می کند و نهی می کند، جعل می کند داعی را، یعنی برای آوردن عمل داعی برای شما شارع جعل می کنه و هو امره. و در ترک هم شارع مقدس باز نهی می کند برای خاطر اینکه داعی برای شما پیدا بشود برای ترک اون عمل. خب جهت این کار، علت این کار گفتیم تربیت نفوس، استشهاد کردیم به آیات کریمه و آیات دیگری هم هست که خب حالا اون قدی فحص بیشتر میخواد، ولیکن یک شاهد عملی فعلی داره. از جمله مواردی را که شارع امر کرده به حفظش، حفظ نفس انسانه. خب این نفس انسان، هر انسانی با کمال جدیت نفس خودش را حفظ میکنه، نه انسان، پرندگان و چرندگان و حیوانات برای حفظ نفس خودشون کمال و کوشش را دارن بلا اشکال. شارع دیگه برای چی میگن؟ برای اینکه حفظ نفس واجب است شرعا بلا اشکال. اگر کسی حفظ نفس نکنه خلاف شرع کرده و عقاب داره. بلا شارع خب گفت لازم نیست که حالا به ما مربوط نیست، شما خودت هر کاری کردی عقابم نداره، ولی که حفظ نفس واجبه. چرا؟ برای خاطر اینکه خودت را نگه بدار تا این که عبودیت کنی و برسی مقامات عالی. این فلسفه اینه که حفظ نفس برای شما واجب هست. احفظ نفسک لتعبد حتی لتترقى و تصل الى مقامات عالی. خودت حفظ کن. برای چی؟ برای خاطر اینکه دنیا تمام میشه دیگه. اگر برای دنیا میخوای خودت حفظ کنی، چند سال میخوای حفظ کنی؟ 100 سال، 120 سال، 150 سال؟ حفظ کن برای خودت، دنیا تمام میشه، بعد چی؟ حساب آخرت کن. ولذا عطفاً لطفاً محبتاً رحمتاً للعالمین خدای متعال میگه احفظ نفسک. مثال دیگر گفته شده برای این معنا، حفظ انفاق بر زوجه و بر اطفال خود. این یه چیز طبیعیه، هر کسی که عیال داره و چه داره خب طبعاً انفاق میکنه. انفاق بر زوجه واجبه، انفاق بر اطفال قبل از بلوغ واجبه. این برای چیه؟ برای خاطر همین جهته که بچه هات حفظ کن برای خاطر ما، حفظ کن اینها را برای خاطر امر ما، تا این که این امر ما داعی بشود برای این که تو خدا را در نظر میگیرید برای حفظ بچه هات. این خیلی مهمه که انسان بچه ها را حفظ کنه برای چند روز دنیا، که خب حالا فرض کن مهندس بشه، طبیب بشه، همین مقدار هدفه. ولی میخواد حفظش کنه برای آخرتش. این خیلی کار داره. این اونقدر باید در تربیت فرزند مقید باشه، خودش و عیالش مقید باشه، یک فرزند الهی خداپسند درست میکنه که عاقبت امر او با خدا باشد. پس خلاصه اینجور مواردی ما داریم که بتوانیم استشهاد کنیم برای همین موارد، مثل حفظ نفس خود، مثل اله. از اون طرف هم در نواهی، مثلا نواهی در اینه که خون نباید خورده بشه، حرام است و نجس. خب خوردن خون البته هیچ کس خون نمیخوره، ولیکن اگر بنا شد خون نخوردن الهی باشه، داعش درست نمیشه. اگر خون خوردن عرض کنم به داعی نفسانی باشه میشه، اما اگر به داعی الهی نباشه، به داعی الهی باشه، خونریزی بی خودی نمیشه. ولذا این طور است که میگد خون دیگر ریختن حرام است. و حال این که عرض کنم کسی غالبا به این معنا نمی کند این کار را، ولیکن اگر داعیش داعی الهی شد، برای این است که بی خودی خون دیگری ریختن میشه و الی آخره. خب این یک مطلب. مطلب دیگر این که دقت میخواد و اون این که گاهی دواعی نفسانی با دواعی الهی توأم میشه. این چه کارش کنیم؟ دواعی نفسانی با دواعی الهی توأم میشه. امام جماعت، امام جماعت نماز میخواد بخونه، آقا بفرمایید جلو در مسجد، آقا تشریف میبرد جلو میخواد نماز بخونه. خب این که میخواد نماز بخونه برای خداست، ولیکن اقتدای مردم هم قاطی میشه، اینجا میشه خدا و مردم. این نماز باطله یا صحیحه؟ نماز جماعت میخونه، میره منبر. خب برای خدا میشه، برای مردم هم میشه، برای پول هم میشه. این عبادت باطله یا صحیحه؟ این هیچ کار شما دیگر. اینجا چهار صورت ممکنه محقق بشه. صورت اولا این که هدف تماما الهی باشه و هدف مادی، عرض کنم که انسانی و هدف مادی اسمش رو بذاریم، محو بشود در اون هدف الهی، به طور کلی مغفول و محو بشه، این نماز صحیحه. قائلی گفت، یکی از بزرگان که الان نمیخوام اسمش رو ببرم، در نجف اشرف از مراجع بزرگ بود، گفته شد که ایشون ایام زواری بود، چی بود؟ سهم تقریبا پر شده بود برای نماز ایشون. ایشون آمده بود، از در که وارد شده بود دیده بود او تمام سهم منتظر نماز ایشون رو برگشت. گفت من نمیتونم اینجا نماز بخونم، برای خاطر اینکه خب میگم خب من نماز رو برای خدا میخونم و مردم این چنینی به من اقتدا میکنن. برگشت گفت خلوص نیت ندارم. حالا ما اینو میگیم، اگر چنون چه قرض محزن قرض الهی باشه و اون ما شود مردمیش محو شود در او، بلا اشکال این نماز صحیحه. البته قدرتی میخواد و عرض کنم که توانایی معنوی هم میخواد که اون چرا که مردمی هست محو بشه در خاطر او. عکس او عکسه، اگر تمام مطلب مردمی شد، الهیش مضمحل شد، این باطل خواهد بلا اشکال. یعنی اصلا نماز جماعت میخونه که فرض کنید حالا جمعی به او اقتدا کنند و مرید بشند و الی آخر، جنبه الهی خیلی هیچ یا هیچ یا خیلی ملحوظ نیست، این نماز باطله. اگر چنون چه جمع شد با هم دیگه، عرض کنم که مرکب شد با هم، مرکب بشود با هم به طوری که مداخله داشته باشد هر دو با هم دیگه، باز این نماز هم باطله، چون هم الهی است و هم مردمی، این باطله. و اما اگر جمع شد با هم دیگه به صورت اقتضا نه به صورت تمام. به چه معنای اقتضا؟ یعنی هر کدام از اینها اگر منفردن هم باشه باز نماز صحیحه. یعنی به چه معنا؟ الان این نمازی که داره میخونه یک فعله، این فعل به یک اراده انجام میشه، دو اراده نیست، دو تیکه نیست، در خارج این فعل یک فعله و با یک اراده انجام میشه. ولیکن در مرحله اقتضا، اینه دقت کنید، در مرحله اقتضا ممکن است که از هم جداش کنیم. فعلا در خارج یک فعل است و دو مطلب. این دو مطلب هر کدام مستقلا نمیتونه عمل کنه، فعل واحد علت واحد میخواد. چون علت واحد میخواد مستند است به این مجموع، ولیکن این مجموع چگونه کنار هم قرار گرفته؟ اگر به صورت علت تامه باشه هر کدام نماز باطله، و اگر به صورت اقتضا باشه، معنی اقتضا چیه؟ یعنی اگر اون نباشد این هست، اگر این نباشد اون هست، پس جنبه الهی هست به صورت تام اقتضاء، اینجا باز نماز صحیحه. انشاءالله دقت کردید. پس چهار صورت شد، دو صورتش باطل و دو صورتش صحیح. صلوات بر او. خب عرض شد که بیاییم بحث در دو مسئله. در اینجا می‌فرماد بقی الکلام فی مسئلتین. این بحث های اوتی راجع به عرض کنم که توأم شدن دواعی نفسانی با دواعی الهی به این کیفیت ها قابل حل بود. بقی الکلام فی المسئلتین، المسئله الاولا. در مسئله اولا این است که ما اگر شک کنیم در این که قدرت در تنجیز علم اجمالی معتبر است یا نه، اعتبار قدرت در تنجیز علم اجمالی معتبر است یا نه، و یا شک کنیم که دخول در محل ابتلا شک کنیم معتبر است یا معتبر نیست، هل یجوز رو تمسک کنیم در این مورد به اطلاق؟ یعنی به اطلاق فرض کنید در موردی که ما مردد بشویم علم اجمالی داریم به نجاست ها و الالا و اون نجاست اناع دیگر. خیلی خوب، حالا ما ببینیم که آیا لازم است که عرض شود که دو طرف در محل ابتلاء باشه یا نه لازم نیست، شک کنیم در این جهت که این شرطی را که حالا معروف شد که در تنجیز علم اجمالی لازم است که طرفین در محل ابتلاء باشه، شک کنیم در اعتبار این مفهوم. این یک صورت. صورتی دیگر شک کنیم در مصداق این مفهوم، یعنی ابتلاء محل ابتلاء را میدونیم معتبره ولیکن مفهومش سعتا وزیقا و نما مشکوک شده که آیا فرض کن مثلا علم اجمالی داشته باشیم به نجاست اناء در خانه خودمون و اناء در خانه همسایه، آیا اناء در خانه همسایه محل ابتلا هست یا نیست؟ این میشه شبهه مصداقی. و اما اگر بگیم اصل کلی در محل ابتلا بودن معتبر است یا نه، این میشه شبهه مفهومی. ما در این دو جا شک بکنیم، مل مرجع فی ذلک، مرجع در اینجا چیه؟ توجه کردید؟ شک در شبهه مفهومی، هل یعتبر، این که در محل ابتلا باشه طرفین املا، این یک شک. شک در مصداق مفهوم محل ابتلا برای من مشکوکه. اونی که در شهر دیگریه اون قطعا از محل ابتلا خارجه. آیا همسایه هم از محل ابتلا خارجه یا نه ممکنه برای ما شعله زردی بفرسته در اون اناء نجس باشه؟ این محل ابتلا شبه مصداقیه. حالا اگر ما شک کردیم در موردی که اون فرض کنید فرستاد اون چرا که باید بفرسته که مثال دادیم، یا در اون شبهه مفهومی آیا تمسک به اطلاق میشه کرد یا تمسک به اطلاق نمیشه کرد؟ ذهب شیخ الانصاری، این در اینجا اختلاف نظر هست، و تبعه محقق نائلی، این دو بزرگوار میگن بله که میشه، چه اشکال داره تمسکون به اطلاق مثل سایر موارد. چطور سایر موارد؟ اکرم العالم، نمیدونم عدالت شرط یا نه، تمسک میکنم به اکرم العادل، میگم عدالت شرط نیست. اینجا همطور اکرم العالم، شک میکنم که آیا این عدالتی که این داره این عدالتش درسته؟ یعنی مفهوم عدالت چیه؟ بایستی که اجتناب کنه از صغائر و کبائر یا اجتناب از کبائر کافیه؟ در مفهوم عدالت شک میکنم. در اونجا هم باز تمسک کن به عرض کنم که اطلاق، اشکالی نداره. اینجا هم همینطور، شک در مفهوم و شک در مصداق، المرجع الاطلاق، اطلاق عرض کنم اجتناب. ذهب شیخنا الانصاری و تبعه المحقق النائلی الى الاول بدعوى ان الاطلاق هو المرجع ما لم يثبت التقييد. اگر تقييد ثابت شد که شد، اگر نه اطلاق. فلا مجال لجريان الاصل، که در اینجا شما اصل جاری کنید. فإن مقتضى الإطلاق هو العلم بالتكليف الفعلي فلا يجري الأصل في أطرافه. أصل در أطراف در اینجا جاری نمیشه تمسک به إطلاق. صاحب کفایه ایشون مخالف، میگه تمسک به إطلاق در جایی است که ما بخوایم اثبات کنیم إطلاق ثبوتی را، یعنی شارع در مقام واقع این را مطلق کرده، او به درد ما میخوره. این لفظ دیگه، اونی که به درد میخوره اطلاق شرعیه، یعنی از شارع مطلق گذاشته. این اطلاق برای اثبات اونه. اگر ما در صلاحیت او شک داشته باشیم که آیا ثبوتاً اطلاق در اینجا درست است یا نیست، تمسک به اطلاق کردن در مقام اثبات غلطه. چرا؟ به جهت اینکه این شیء رو میخواد اثبات کنه که لایمکن، اون شیء رو میخواد اثبات کنه که ما شک در او داریم که آیا یصح او لا یصح. اطلاق اثباتی برای ثبوت اطلاق ثبوتی است. اگر اطلاق ثبوتی محل شبهه شد، اطلاق اثباتی لایمکن که اون را اثبات کنه. ذهب صاحب الکفایه الى الثانی، که یعنی رجوع باید کرد به اصل براءت. بدعوى ان التمسك بالاطلاق في مقام الاثبات انما يصح فيما اذا امكن الاطلاق في بحسب مقام الثبوت ليستكشف بالاطلاق في مقام الاثبات الاطلاق في مقام الثبوت، تا اون کشف کنه. و مع شک فی امکان الاطلاق ثبوتن، آیا این کار صحیح یا صحیح نیست، لا اثر للاطلاق اثباتن، یعنی میخواد شیئی را که مشکوک است صحت او با اطلاق ثابت کنید، این اطلاق لایفه. و المقام من هذا القبیل، همینطوری گفتیم علم اجمالی به نجاست احد ما داریم و میخواییم شک کنیم به این که آیا معتبر است دخول در محل ابتلا یا نه، فانه بعد الالتزام به اعتبار الدخول فی محل الابتلا، اگر التزام داری در محل ابتلا باید داخل بشه در صحت تکلیف عقلا. کان الشک فی دخول بعض الاطراف فی محل الابتلا من حیث المفهوم شکا فی امکان الاطلاق بالنسبه الیه و مع الشک فی الامکان ثبوتا لا ينفع الرجوع الى الاطلاق فی مقام الاثبات. عبارت هم تکرار شده زیاد. علا کل حال اگر شیء ثبوتی کاریست نامعقول، اطلاق در مقام اثبات نمی شود اون را ثابت کنه. استاد جواب میده، میگه این حرف صد باب تمسک به اطلاق میشه. یادتون هست ایشون میفرماد در بحث حجیت خبر واحد همین اشکال استحاله در اونجا هست. ادله حجیت خبر واحد آیات کریمه، روایات یا هرچی، میگه در اونجا این شبهه هست. چرا؟ به جهتی که شک میکنیم آیا حجیت خبر واحد این درسته، صحیحه؟ چرا نباشه؟ به جهت ممکنه که این آقا عادل نباشه، ما اشتباه بکنیم که این عادل به عملش خبر بکنیم حرامی را انجام بدیم. این گفت حلاله. این آقا خبر عادله، عدالتش به حسب ظاهر شده، میاد نگه این شای واجب نیست، خب منم ترک میکنم خلاف واقعه. چرا؟ به جهت اینکه واجب بود واقعا، این آقا که قولش حجت شد من انداخت در خلاف واقع. این دو سه، این من میشه من در مفسده میندازه حجیت خبر واحد. چرا؟ برای خاطر اینکه این آقا ممکنه اشتباه کنه، از آقا یه چیزی شنیده، آقا فرمود حرامه، این گفت حلاله، من بیام به قول این عمل کنم بیافتم در مفسده. کارهای حرام مفسده داره دیگه. یا عکس این، از آقا سوال کردن، آقا فرمود واجب نیست، این نفهمید گفت واجبه، خب من اینو ترک بکنم؟ بله، این گفت واجب نیست، آقا فرمود واجبه، خب من اینو ترک بکنم مصلحت از دست میره. خلاصه مطلب این است که این چنین است که ما در مواقعی اگر احتمال بدیم که این شیء دارای مفسده هست، صد باب تمسک به اطلاق میشه. و تحقیق استاد میفرماد صحت ما ذهب الیه الشیخ لما ذکرنا فی اوائل بحث حجیت الظن من ان بناء العقلاء علی حجیت الظواهر ما لم تثبت القرینة العقلیه او النقلیه علی ارادة خلافها. اطلاق حجت مگر قرینه عقلی یا نقلی برخلافش باشه خیلی خوب. و مجرد احتمال الاستحاله لا يعد قرینه على ذلك، مجرد احتمال استحاله این قرینه نیست. فانه من ترک العمل بظاهر خطاب المولا لاحتمال استحاله التکلیف لا يعد معذورا عند العقلاء، فاذا امر المولى باتباع خبر العادل، فرمود خبر عادل عمل کن، و ترتیب الاثر عليه، و ما احتمال میدیم استحال حجیته لاستلزامه تحلیل الحرام، ممکن حجیت خبر واحد مستلزم حرام را حلال کردن و تحریم الحلال قبل القاء في المفسده و تفریف المصلحه او غیر ذلك مما ذکروه. در کجا؟ در اون حجیت خبر واحد. فلا مانع من عمل لا يكون هذا الاحتمال عذرا في مخالفه ظاهر كلام المولى والمقام من هذا القبيل. فلا مانع من التمسك بالإطلاق عند الشك في الدخول في محل الابتلاء مفهوما، أو الشك في اعتبار الدخول في محل الابتلاء في صحة التكليف، فإن الإطلاق في مقام الإثبات كاشف عن الإطلاق في مقام الثبوت كشفا تعبديا كما جرى عليه بناء عقلا. بناء عقلا در همین معنا هست. یه آدم خودی را که در ابتلاعشون واقع میشه ظاهرش خوبه، عمل میکنن به قول او، دیگه نمیان حساب کنن این شاید اشتباه بکنه چه بکنه چه بکنه. این تا اینجا مسئله ثانیه باقی میمونه.